وكابل.
او لدې سره دا خبري مجله رانغاړو سهر لیوال سټډیو ته راغلي او د ازادي رادیو د نن ورځې ورستۍ دری خبري مجله تاسو وړاندې کوي. خرغ لسار جان
تشکر از شما اجمل تورمان. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو ازادي را مشنوید. در آغاز این مجله خبری شامگاهی مشنوید که نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید هنوز هم نیاز است تا حکومت این کشور کارهای بیشتر را انجام دهد. همچنان خواهید شنید که در نتیجه تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری صبح امروز در ولایت زابل 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
یونسکو یا سازمان فرهنگی علمی و تعلیمی ملل متحد در یک گزارش تازه میگوید که 11 میلیون تن در افغانستان از سواد بی بهره‌اند. قماندانی امنیتی کابل میگوید یک گروه 4 نفری تروریستی را بازداشت کرده است و نیروهای طرفدار حکومت لیبیا میگویند که در شهر ساحلی سرد با مقاومت شدید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی روبرواند. تفصیل اخبار. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان میگوید حکومت این کشور با آمادگی کامل در نشست بروکسل در مورد افغانستان اشتراک میکند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در نشست برد مشترک نظارت و انسجام در ارگ گفت که حکومت این کشور با آمادگی لازم در کنفرانس بروکسل اشتراک میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی هم در این نشست تاکید کرد که حکومت با یک پلان منظم در اجلاس بروکسل اشتراک می نماید و به گفته وی پیشنهادش این است که وضعیت کنونی افغانستان به گونه درست در آن تشریح شود. قرار است این نشست در مورد افغانستان ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شود و در آن کمک های جامعه جهانی به افغانستان به بررسی گرفته خواهد شد. در نشست برد مشترک نظارت و انسجام نماینده های شماری از کشورهای کمک کننده و سازمان های بین المللی حضور داشتند. آقای غنی گفت که حکومت در راستای محو فساد اداری اراده جدی دارد و در این راستا دستاوردهای هم دارد. در آستانه روز بین المللی سواد، یونسکو یا سازمان فرهنگی علمی و تعلیمی ملل متحد در یک گزارش تازه میگوید که 11 میلیون تن در افغانستان از سواد بی بهره‌اند. نماینده این سازمان امروز در مراسم به پیشواز از روز جهانی سواد در کابل گفت که سطح بی سوادی در افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی و امنیتی رو به افزایش است. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این رقم را تکان دهنده خواند و از علمای دین خواست که در قسمت محو بی سوادی در کشور نقش مهمشان را ایفا کنند.
من یقین دارم که نقشی را که علما میتونه در عرصه ایفا کنه و کرده اساسی ترین نقش است. در این که وقتی دروازه علم بسته میشه، دروازه آموختن بسته میشه، در حقیقت دعوت به تاریکی است.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوین. قماندانی امنیتی کابل میگوید یک گروه چهار نفری تروریستی را بازداشت کرده است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل امروز در یک نشست خبری در این مورد گفت
پیش از عمل انتحاری اینا از طرف پلیس کابل گرفتار و به چنگال قانون سپرده شد.
به گفته آقای رحیمی افراد بازداشت شده به جرایمی که در گذشته انجام دادن اعتراف کردند. رادیو آزادی. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته که این بسیار مهم است تا کار در زمینه مسئول ساختن سرحد ترکیه با سوریه به انجام برسد. اوباما گفت که مسئول ساختن سرحد ترکیه مهم است زیرا از این طریق آنهایی که با گروه تندرو دولت اسلامی یکجا می شوند وارد سوریه می گردند. دو رهبر امروز در حاشیه اجلاس اقتصادی جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان در شهر هانگجوی چین ملاقات کردند. پس از تلاش کودتای نافرجام در تابستان امسال در ترکیه این اولین ملاقات اوباما با اردوغان است. رئیس جمهور آمریکا گفت که او این تلاش برای تغییر رژیم را محکوم کرده است. من به وی اطمینان دادم که وزارت عدلیه ما و تیم امنیتی ملی من به همکاری با مقام های ترکی ادامه می دهند تا این مشخص شود که چگونه می شود تا آنهایی که این عمل را انجام دادند به عدالت کشانده شوند. رئیس جمهور باراک اوباما همچنان گفت که ترکیه نباید بار مسئولیت رسیدگی به بحران پناهجویان سوریه را به تنهایی حمل کند. مسکو و واشنگتن میگوید که برای دستیابی به یک توافق آتش‌بس در سوریه نزدیک شدند، اما هنوز هم به وقت بیشتر نیاز است. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز گفت ما به یک توافق نزدیک شده ایم، اما دیپلماسی برای عملی شدن آن مستلزم وقت است. پیش از این رئیس جمهور باراک اوباما گفت که گفتگوها با روسیه در راستای رسیدن به یک توافق برای پایان خصومت‌ها در سوریه مهم است، اما گفتگوها دشوار میباشند. وی گفت ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و فکر میکنم که این پیش از وقت خواهد بود که بگوییم راه روشن به جلو وجود دارد، اما حداقل این امکان موجود است که به برخی پیشرفت ها دست یابیم. و نیروهای طرفدار حکومت لیبیا میگویند که در شهر ساحلی سرت با مقاومت شدید جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی روبروان، اما تا چند روز دیگر این شهر با طور کامل از کنترل داعش خارج خواهد شد. ریدا عیسی یک سخنگوی این نیروها امروز گفت که داعش در مناطق تحت تصرفش در این شهر شدیداً مقاومت میکند. گروه دولت اسلامی یا داعش سال گذشته شهر سرت را تصرف کرد. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با سحر لیوال باشید.
سپاس از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و ممنون از شما که رادیو آزادی را دنبال می کنید. سهل لیوال میزبان این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری می کند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید هنوز هم نیاز است تا حکومت این کشور کارهای بیشتری را انجام دهد.
برای خودکفایی نشست بروکسل در پیش است. ما تعهد واقعی و پیشرفت منظم حکومت را میبینیم، اما باید برای پیشرفت کارهای بیشتر انجام شود.
در نتیجه تصادم یک موتر نوع 303 با یک موتر باربری صبح امروز در ولایت زابل 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. 11 میلیون تن که 63% مردم را تشکیل می‌دهد در افغانستان بی سوادند. رئیس اجرایی این رقم را که از سوی یونسکو ارائه شده تکان دهنده می‌خواند.
ارقام بسیار تکان دهنده. 63% بی سوادی. امیدوار هستیم که با این اهداف توسعه پایدار که افغانستان به او متعهد است در قسمت رفع بی سوادی هم نماییم.
مسکو و واشنگتن میگویند به دست یافتن به یک معامله آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما وزیر خارجه آمریکا میگوید هنوز به زمان بیشتر نیاز است.
It is possible to bridge the gap, come to conclusion on those couple of issues, which is take the time to make sure that we're doing this in a way that gives it the best chance of success.
سر گزارش ها و مطالب را نیز داریم، با ما باشید. سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سرمنشی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید هنوز هم نیاز است تا حکومت این کشور کارهای بیشتری را انجام دهد، اما مقام های افغان میگویند حکومت افغانستان با انجام اقداماتش توانسته است تا قناعت جامعه جهانی را حاصل کند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه انتقادات زیادی بالای حکومت وارد است، اما وزیر مالیه میگوید آنان توانستند تا قناعت جامعه جهانی را حاصل و در نشست بروکسل با آمادگی کامل اشتراک کنند. اکلیل حکیمی روز یکشنبه پس از نشست برد مشترک نظارت و انسجام در کابل گفت که حکومت افغانستان با اقداماتش قناعت جامعه جهانی را تا حد زیادی حاصل کرده و برای عملی ساختن تعهداتش به گونه جدی کار می کند. آقای حکیمی ابراز امیدواری کرد تا در نشست بروکسل کمک‌های قابل توجه با افغانستان صورت گیرد.
تا جایی که بررسی امروز مجلس نشان می‌ده، ما با دوستای بین المللی خود همگی یک موافقت کلی موجود است. امروز نتیجه ارزیابی‌ها نشان می‌ده که حکومت وحدت ملی تانسته که نه تنها اونا را عملی بکنه، بلکه اعتماد دوستای بین المللی ما را که به شکلی که اونا انتظار داشتن او را هم حاصل بکنه.
در آغاز این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفت که حکومت در امر مبارزه با فساد اداری کارهای زیادی را انجام داده و بر عملی ساختن تعهداتش با جامعه جهانی متحد است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه نیز در این نشست گفت افغانستان با یک پلان منظم در نشست بروکسل اشتراک خواهد کرد، اما افزود که امیدین است تا وضعیت کنونی این کشور به گونه درستی آن در این نشست تشریح شود. قرار است نشست بروکسل در مورد افغانستان در چهارم ماه آینده میلادی در بلژیم برگزار شود. در این نشست نماینده های بیشتر از 50 کشور و حدود 40 سازمان بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. ماسروینی سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که کمک هایشان با افغانستان ادامه خواهد داشت و جامعه جهانی این کشور را تنها رها نخواهد کرد. اما وی از رهبران حکومت می‌خواهد تا اختلافات درونیشان را حل کند. در غیر آن جامعه جهانی در مورد آینده این کشور خوشبین نخواهد بود. در این حال تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که کارهای زیادی در افغانستان انجام شده و به اقدامات بیشتر نیاز است. وی میگوید برای خودکفایی نشست بروکسل در پیش است، اما 100% هیچ چیز امکان ندارد. ما تعهد واقعی و پیشرفت منظم حکومت را میبینیم، اما باید برای پیشرفت کارهای بیشتر انجام شود تا ما احساس آرامش کنیم. در کل جامعه جهانی پیشرفت‌ها در افغانستان را قناعت بخش می‌خواند. افغانستان 40 مورد را در راستای خودکفایی تعهد کرده بود. وزیر مالیه می‌گوید که حکومت افغانستان به خاطر تحقق تعهداتش اقدامات جدی نموده و هنوز هم کارها جریان دارد. اما یک سروی بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان تا چند سال دیگر هم به خودکفایی نرسیده و به کمک‌های دوامدار جامعه جهانی نیاز خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسئولان محلی ولایت زابل میگویند صبح امروز در نتیجه تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. بسم الله افغانمل ولی زابل به رادیو آزادی گفته که این رویداد صبح امروز در شاهراه کابل کندهار در منطقه جلدک مربوط ولایت زابل به وقوع پیوسته است. بیشتر در این مورد از صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی از ولایت زابل که در خط تلفن با ما میشنویم. رشتین صاحب سلام، در مورد این حادثه به شنونده ها بیشتر بگو و آیا اینکه علت این تصادم خونین و مرگبار تا کنون مشخص شده و یا نه، و آیا زنان و کودکان در میان قربانیان این رویداد هستند؟
بسم الله افغانمل والی ولایت زابل بر رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 5 صبح امروز در منطقه جلدک ولسوالی شهر صفا رخ داده است. وی افزود که در این منطقه یک موتر 303 با تیلر تصادم کرده که در نتیجه هر دو موتر حریک گردیده است. با گفته وی در این رویداد 36 تن جان باخته و 25 تن جراحت برداشت که آن 16 زخمی به شفاخانه کلات و 5 تن دیگر به شفاخانه کندار انتقال یافتند. در معنی کشته شدن و زخمی ها کودکان و زنان هم شامل است. والی گفت که موتر 303 به شرکت ترانسپورتی میوان ارتباط داشته و از کندار به سوی کابل حرکت کرده بود که در نتیجه خرابی را و بی‌احتیاطی راننده به حادثه مواجه شده. ولی افزود که 90% قربانیان رویداد سوخته و تثبیت هویت آنها مشکل است، اما امکان دارد که شامل زنا و مردان باشند. و افزود که وضعیت اکثر مجروحین خراب است و امکان دارد که تعداد تلفات حادثه بیشتر گردیده.
بله، با تشکر از شما صادق رشتین، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت زابل بود. شنیدید که مسئولان محلی ولایت زابل یعنی والی زابل گفته که در رویداد یعنی در نتیجه تصادمی که صبح امروز از اثر تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری صورت گرفت، 36 تن کشته شدند و 25 تن دیگر زخمی شدند. والی زابل گفته که 90% از قربانیان سوختند و تا تشخیص هویتشان مشکل شده است. بسم الله افغانمل والی زابل گفته که وضعیت صحی اکثریت مجروحین این رویداد وخیم است و ممکن ارقام تلفات این رویداد بیشتر از این شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاصه ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
با فرد بارون دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یونسکو یا سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد گفته که 11 میلیون تن که 63% را تشکیل میدهند در افغانستان بی‌سوادند. در این حال ریاست رئیس اجرایی افغانستان میگه که این رقم تکان دهنده است و تاکید کرده که تلاش برای پایان این بحران نباید در شعارها خلاصه شود. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
8 سپتامبر برابر است با روز جهانی سواد آموزی. وزارت معرف افغانستان به پیشواز از این روز هفته روان را محو بی‌سوادی نام نهاده است. از این هفته در حال در افغانستان بزرگداشت می‌گردد که بر بنیاد یافته‌های یونسکو یا سازمان فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد از 30 میلیون نفوس این کشور 11 میلیون آن بی‌سوادند. یافته‌های این اداره نشان می‌دهد که به علت جنگ، فقر و عدم دسترسی باشندگان به آموزش 74% افغانها در روستاها و 90% زنان در این کشور از فراگیری سواد بی‌بهره ماندند. دنیلو فدیرا نماینده بخش آموزش و پرورش یونسکو در افغانستان که در همایش بزرگداشت از روز جهانی سواد سخن می‌زد گفت
کم از کم 11 میلیون افغان که سنشان از 15 سال به بالاست از بهر نخواندن درست و نوشتن درست رنج می‌برند. با اساس پلان سواد آموزی آنان که سنشان از 15 سال بالاست 34% که 18% آنها خانم ها هستند از فراگیری آموزش سواد به بهره اند.
سال گذشته و در چنین روز وزارت معارف افغانستان اعلام کرد که 10 میلیون تن در این کشور از داشتن سواد بی‌بهره‌اند. اکنون یافته های تازه یونسکو نشان می‌دهد که در مقایسه به سال گذشته امسال 1 میلیون به رقم بی‌سوادان در این کشور افزود شده است. از سوی دیگر وزارت معارف افغانستان رقم افغان‌هایی که از داشتن سواد بی‌بهره‌اند 63% می‌خواند. با این همه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان تلاش‌های چند سال اخیر را برای کاهش این رقم بسنده نمی‌داند و تاکید می‌ورزد که باید مسئولان دولت برای برداشتن بستر پدیده بی‌سوادی از شعار به سوی عمل در این راستا گام بردارند.
ارقام بسیار تکان دهنده. 63% بی‌سوادی. شما فکر کنید وضعیت همون چیزی که من پیشتر گفتم که به ساحه و به زمین ما باید ببینیم، تو بسیار حواسل کردن ترک کنیم ببینیم که واقعیت این جامعه ما چیست و در اون کار خود انجام بدیم. امیدوار هستیم که با این اهداف توسعه پایدار که افغانستان به اون متعهد است در قسمت رفع بی‌سوادی هم شما نایل بشید.
یونسکو در حال در گزارش برقم درشت بی‌سوادان در افغانستان پرداخته است که گفته می شود این کشور سالانه میلیون ها دلار را تنها در بخش فراهمسازی زمینه آموزش در این کشور از جامعه جهانی به دست آورده است. با این همه نگرانی ها اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف می گوید افغانستان با روی دست گرفتن برنامه توسعه پایدار با جامعه جهانی تا سال 2017 میلادی برای محو بی‌سوادی کارهای بنیادی را انجام خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتون. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. برنامه‌های ما از هفت صبح تا هفت شام روی همین امواج شنیده میشوند. برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا میگویند مخالفین مسلح در ولسوالی جانیخیل این ولایت توسط هلیکوپترهای پاکستانی اکمال می شوند. یک عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت رهبری جنگ در جانیخیل را نیروهای پاکستانی به عهده داشته و حکومت باید در مورد گامهای جدیتر بردارد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید برای پسگیری جانیخیل اراده حکومت جدی بوده و به زودی این ولسوالی از تصرف مخالفین مسلح بیرون خواهد شد. آرزو غیاسی در مورد گزارش میدهد.
برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا میگویند که رهبری جنگ در جانیخیل به دست اتباع پاکستانی بوده و مخالفین مسلح در این ولسوالی نیز توسط هلیکوپترهای این کشور اکمال میشوند. فیض محمد منگل عضو شورای ولایتی پکتیا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای پسگیری این ولسوالی گامهای جدی تری بردارد.
هلیکوپترهای پاکستانی است که در آنجا نشست و برخاست داشته و مخالفین را انتقال می دهد. به آنان اسلحه، مهمات و مواد غذایی می رساند. زخمی و اجسادشان را منتقل می کند. خواست ما از حکومت مرکزی این است که آنان باید قوتهای هوایی را به اسرع وقت به نیروهای امنیتی رسانیده آنان را تجهیز کند.
دکتر علم میر یکی دیگر از اعضای شورای ولایتی پکتیا نیز با تایید این موضوع هشدار می‌دهد که اگر حکومت تلاش‌هایش را برای پاکسازی مخالفین مسلح از ولسوالی جانیخیل سرعت نبخشد، مردم این ولسوالی با مخالفین خواهند پیوست. این در حالی است که به اساس گزارش‌های برخی از رسانه‌های غربی، شبکه حقانی به همکاری دستگاه استخباراتی پاکستان سعی می‌کند تا مراکزش را از آن سوی خط دیورند به جنوب شرق افغانستان انتقال دهد. مقامات افغان همچنان گفتند که طالبان می‌خواهند تا در ولایت هلمند نفوذشان را گسترش داده و شورای کویته را به این ولایت انتقال دهند. اعضای شورای ولایتی پکتیا می‌گویند که اگر حکومت برای پسگیری جانیخیل با جدیت دست به کار نشود، به شمول لوی پکتیا کابل نیز به تهدید مواجه خواهد شد. در این حال وزارت دفاع افغانستان می‌گوید گزارش‌هایی که گویا مخالفین مسلح در جانیخیل از سوی پاکستان اکمال می‌شود به این وزارت نرسیده است، اما اطمینان می‌دهد که به زودی ولسوالی جانیخیل در کنترل حکومت قرار خواهد گرفت. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت میگوید
برای ما ایتو راپورهای نرسیده که در اونجا به این شکل ایتور انکشافات باشه، به خاطر از اینکه ما ولسوالی جانیخیل را به بسیار نزدیکش هستیم، به تیررس ماست و ما برای شما گفته میتوانم که به بسیار زودی تعدیدات را در ولسوالی جانیخیل مهار خواهیم کرد.
در این حال باری آرز یکی از کارشناسان نظامی میگوید که برای پسگیری ولسوالی جانیخیل پکتیا نیاز است تا نهادهای امنیتی افغان از نیروهای ناتو تقاضای همکاری کند. وی هشدار داد که اگر شایعات که گویا پاکستان در تلاش منتقل ساختن شبکه حقانی به جنوب شرق افغانستان است درست ثابت گردد، در آن صورت حکومت افغانستان به یک دردسر جدید مواجه خواهد شد.
شنیدید که برخی از اعضای شورای ولایتی پکتیا گفتند که رهبری جنگ در ولسوالی جانیخیل به دست نیروهای پاکستانی است و گفتند که حکومت باید در این مورد اقدامات جدی را انجام دهد. در ادامه گزارش‌های امنیتی مشنوید که معاون لویدریستیز وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای مشترک افغان با تشریک مساعی عملیات تصفیوی زیر نام تندر 14 را موفقانه در کندوز به پایان رساندند. وی گفته است که در نتیجه این عملیات کمربند قوی امنیتی را در مسیر شاهراه این ولایت و حومه های مرکز قندوز ایجاد کردند. اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش می داد.
در سطح ولایت قندوز به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات وسیع راندازی گردید. ستر جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور، از راندازی مرحله دوم عملیات تصفیه تحت نام تندر 15 در سطح ولایت قندوز خبر داد. بر اساس گفته های ستر جنرال مرادعلی مراد، نیروهای مشترک افغان با شجاعت کامل توانستند که عملیات تصفیه تحت نام تندر 14 را در ولایت قندوز موفقانه به پایان برسانند و در نتیجه آن چوکات قوی امنیتی در مسیر شهرهای قندوز و اطراف این ولایت ایجاد گردید. آقای مراد در این خصوص چنین گفت:
ما این عملیاتی که امروز معاینات جمع نظام خود اجرا کردیم، ما در نقطه‌ای که هدف ماست به اون نقطه خواهد شتافتیم و بعد از دو روز ما نتایج اون نقطه را برای شما مطبوعات عزیز ما به دسترس شما قرار خواهیم داد.
بر بنیاد گفته های وی که انقریب شهر قندوز را به عنوان شهر صلح، ثبات و امن اعلام میکند تا مردم این ولایت بتوانند به هر قریه و ولسوالی های این ولایت رفت آمد کنند. با این همه شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت کندز به این باورند که از آغاز سال جاری این چندمین بار است که بر ضد طالبان مسلح از سوی نیروهای دولتی عملیات تصفیه راندازی می شود، اما هنوز هم در حومه های مرکز کندز و در بیشتر جغرافیای ولسوالی های این ولایت طالبان مسلح حضور گسترده دارند. هدایت الله همدرد، یک تن از فعالان مدنی این ولایت، در این خصوص چنین گفت:
مردم کندز امیدوار هستند که با راه اندازی عملیات جدیدی که قرار است راه اندازی بکنند، بتوانند ساحاتی که مخالفین دولت عملا حضور داره این ساحات پاک بکنند تا مردم در فضای امن به سر ببره و مردم دوباره روزهای سختی را که در گذشته سپری کردند شاهد روزها نباشند.
اما آقای مراد به مردم کندز اطمینان می‌دهد که آنان مصمم هستند تا مرحله به مرحله تمام نقاط این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند. موصوف این سخنان را در محفل بیان نمود که در آن قماندان عمومی پلیس زون 88 سپینزر، قماندان فرقه 20 پامیر، قماندان امنیت کندز و شمار دیگری از مسئولان نظامی نیز حضور داشتند. باید یادآور شد که این جنرال بلند رتبه نظامی در حالی از راندازی مرحله دوم عملیات تصفیه خبر می‌دهد که بیش از یک ماه می‌شود ولسوالی قلعه‌زال این ولایت در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و افزون بر آن باشندگان کندز مدعی‌اند که هم اکنون در حومه‌های شهر کندز نیز طالبان مسلح حضور فعال فیزیکی دارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خبرها و گزارش های رادیو آزادی را از طریق وبسایت ما نیز شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید این هم آدرس ماست، azadiradio.com. همچنان می توانید روی این آدرس سر بزنید به فیسبوک رادیو آزادی، facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مسکو و واشنگتن میگویند بعد دست یافتن به یک معامله آتش بس در سوریه نزدیک شدند، اما به گفته مقام های آمریکایی و روسیه هنوز به زمان بیشتر نیاز است. در جنگ سوریه بیش از 250 هزار نفر کشته شدند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
سوریه همچنان در آتش جنگ میسوزد. تلاش ها برای دست یافتن به توافق آتش بس در این کشور ادامه دارد. امریکا و روسیه می کشند تا این تلاش ها نتیجه بدهد. مقام های مسکو و واشنگتن از نزدیک شدن به دست یافتن به یک معامله آتش بس در سوریه خبر می دهند. سرگی ریابکوف، معین وزارت خارجه روسیه، به روز یکشنبه گفت: ما به این معامله نزدیک هستیم، اما هنر دیپلماسی نیازمند زمان است تا تطبیق شود. ریابکوف در ادامه افزود: فکر نمی کند دلیل موجود باشد تا انتظار داشته باشند که این مذاکرات ناکام خواهد شد. وی این سخنان را در حاشیه جلسه سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در هانگژوی چین ابراز کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه این جلسه در مورد سوریه مذاکره کردند. آقای کری به روز یک شنبه پس از این مذاکرات در یک نشست خبری حضور یافت و گفت: فکر می کنم چند موضوع دشوار است که ما امروز در موردشان صحبت کردیم و وی، یعنی وزیر خارجه روسیه، دوباره می رود و ارزیابی می کند. من دوباره می روم و ارزیابی می کنم و به توافق رسیدیم که فردا صبح با هم ملاقات می کنیم و می بینیم که ممکن است در مورد این موضوعات به نتیجه برسیم یا نه. رئیس جمهور آمریکا اوایل روز یکشنبه گفت که مذاکرات با روسیه در جهت رسیدن به هر گونه معامله برای پایان خصومت‌ها در سوریه کلیدی است، اما به گفته باراک اوباما گفتگوها دشوار است. آقای اوباما افزود: ما با روس‌ها در مورد هر دو طرفی که از آنها پشتیبانی می‌کنیم و همچنان پروسه‌ای که برای تأمین صلح در سوریه نیاز است اختلافات جدی داریم. روسیه از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کند. نیروهای میانه‌رو مخالف سیاسی حکومت سوریه که علیه اسد می جنگند از حمایت امریکا برخوردار هستند. در جنگ داخلی سوریه بیش از 2500 تن کشته و 11 میلیون نفر دیگر بیجا شدند.
با همین گزارش ژکفر احمدی رسیدیم به پایان آخرین مجله خبری شامگاهی امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام شد. سهل لیوال از همراهیتان ممنونم. شبتان بخیر.